سلام، خوش اومدین به قسمت هفتم پادکست دندون پزشکی با رها. و تو این قسمت میخوایم درباره پوسیدگی‌های دندان و نحوه مدیریت، شناسایی و درمانش صحبت کنیم. خب اول از همه یه توضیح بدم که چرا این قسمت اصلا درباره مدیریت پوسیدگیه. من اول که کار تو کلینیک رو شروع کرده بودم خیلی برام سخت بود که تشخیص بدم کی باید مداخله بکنم، کی باید با پیشگیری و درمانای خیلی نان اینویسیو کار بکنم، یا کی میتونم پوسیدگی بذارم بمونه، کی باید بردارم. اون موقع من چپتر 3 آرتن ساینس رو خوندم که خب خیلی بهم کمک کرد. تو این قسمت هم جای مهمش رو میگم. و اینکه چند وقت گذشت و من استوری گذاشته بودم جدیدن درباره همین موضوعاتی که ممکنه برامون اشکال ایجاد بشه و خیلی ها توی همین مدیریت پوسیدگی مشکل داشتن. برای این تصمیم گرفتم تو این قسمت در این باره صحبت کنم و با هم دیگه ببینیم که چجوری اصلا تشخیص بدیم پوسیدگی و چه طرح درمانایی برای هر حالتش در نظر بگیریم. در سالهای اخیر مدیریت پوسیدگی بیشتر به سمتی رفته که پیشگیری انجام بشه تا درمان. حالا پوسیدگی اصلا چیه؟ پوسیدگی یه بیماری پیچیده و مولتیفاکتوریاله که وقتی اتفاق میفته که بافت سخت دندان دمینرالیزه بشه. کلمه واقعا کلمه سختیه گفتنش. یه عواملی مؤثره تو این که پوسیدگی ایجاد بشه یا نه. یکی بیوفیلم باکتریال توی دهان، کربن هیدرات تخمیرپذیر، زمان و با خود بافت سخت دندان. اول از همه بریم سراغ تشخیص. برای تشخیص اول از همه معاینه می‌کنیم که تو این حالت باید دندون خشک و تمیز باشه. یک کار که ما خیلی انجام میدیم توی کلینیک استفاده از سونده که تو دانشگاه هم خب خیلی بهمون یاد دادن که این کارو بکنیم، ولی توی مقالات میگن این کارو نکنیم بهتره. چند تا دلیلم داره. یکی این که به ما گفتن که خب سوند هر جا گیر کنه اونجا پوسید است، یه چیز تقریبی اینه. ولی بعد حواسمون باشه یه وقتایی سوند کلا فیت اون فیشور یا پیته و صرفا اون فیشور یا پیت پوسیده نیست که این سوند گیر میکنه توش. یه چیز دیگه اینه که وقتی سوند رو توی جایی میزنیم که پوسیده است، بعدا ممکنه منتقل کنیم، اگه سوند رو به جای تمیز بزنیم منتقل کنیم به اون جای تمیز و سالم دندون پوسیدگی رو. و همینطور باکتریای کارسینوجن رو از منطق سطحی تر به سطح‌های به منطق عمقی تر منتقل کنیم وقتی سوند رو روی دندون فشار میدیم. و کلن هم اصلا سوند حساسیت تشخیصی پایینی داره، برای خیلی توصیه نمیشه ازش استفاده کنیم. حالا برگردیم به کتاب آرتن ساینس. تو همین چپتر 3 یه جدول خیلی خوب داره که تقسیم میکنه از 0 تا 6 توی حالت کلینیکال که دندونو میبینیم چجوری تشخیص بدیم که این پوسیدگیش در چه حده. حالا من عکس جدولم براتون میذارم. عددش خیلی مهم نیست، بیشتر مهم اینه که چشتون عادت کنه به نماهای پوسیدگی. اول از همه 0 رو داریم که خب دندون سالمه و کاری لازم نیست بکنیم مگه که بیمار های ریسک باشه و درمانهای پیشگیری رو براش انجام بدیم. بعد شیارا تغییر رنگ پیدا میکنه ولی واضحا هم پوسیده نشده به اون صورت که مینا دوچار بریک داون بشه. تو این حالت ها بیشتر درمانهای پیشگیری و فیشور سیلانت رو انجام میدیم. تا میرسیم به شماره 3 که وایت اسپات داریم. حالا من جلوتر خیلی کامل درباره وایت اسپات ها صحبت میکنم. تو اینجا یه سری درمانهایی انجام میدیم که میتونیم یکم پوسیدگی رو برداریم یا درمانهای نان اینویزیو انجام بدیم. که حالا این جلوتر کاملا براتون باز میکنم که این هنوز به دنتین نرسیده توش پوسیدگی. مرحله بعدی پوسیدگی میرسه به دنتین. اولین حالتش اینه که مینا سالمه ولی شما یه نمایی از رنگ تیره میبینین که تشخیص میدین خب این دنتین پوسیده شده احتمالا، که بعد عکس تجویز میکنین و با عکس تشخیص میدین که باید مداخله انجام بدین یا نه، که خیلی وقتا خب واقعا میبینین که دنتین دمینرالیزه شده و برداشت پوسیدگی رو انجام میدین. و تو حالتهای 5 و 6 هم که واضحا حفره دارین و میتونین تشخیص بدین که این بیمار پوسیدگیش احتمالا به دنتین رسیده و باید درمانهای اینویزیو انجام بدین براش. حالا میرسیم به رادیوگرافی که توش باید حداقل دوز لازم رو برای بیمار تجویز کنیم که بیشتر برای تشخیص پوستگی های پروگزیمال و اوکلوزال استفاده میشه. یه چیزی که با حواسمون باشه اینه که پوسیدگی معمولا بیشتر از اون چیزیه که تو رادیوگرافی میبینیم، چون باید 25% بافت مینرالیزه دندون از دست بره که تازه توی رادیوگرافی به ما نشون بده که این دندون پوسیده است. حالا راه‌های دیگه هم برای تشخیص پوسیدگی وجود داره، مثلا استفاده از فایبر اپتیک ترانسلومینیشن که با عبور نور از دندونه که مثلا دندون سالم نور رو کامل از خودش عبور میده، یا استفاده از کرز دیتکتورها که موادی هستن که خب روی دندون میزنیم و با تغییر رنگش متوجه میشیم که اون قسمت پوسیده هست یا نه. من بیشتر تو این قسمت میخواستم چیزایی که بیشتر میتونین استفاده کنین توی کلینیک رو بهتون بگم، ولی خب اینا هم چیزای مهمی هست، اگه خواستین اینا رو یادتون باشه که بهم بگین تو قسمت های بعدی کاور کنم. حالا تو این قسمت میخوام درباره وایت اسپات لیژن ها صحبت کنم. وایت اسپات لیژن ها وقتی تو حالت خشک قرار بگیرن، یعنی دندون خشک بشه، یه نمای گچی و سفید ایجاد میکنن. توی بیمارایی که درمان ارتودنسی ثابت انجام میدن خیلی وایت اسپات میتونیم ببینیم. وایت اسپات لیژن ها خودشون 4 بخش دارن، یکی سرفس زونه، یکی بادی زونه، یکی دارک زونه و در نهایت ترانسپرنت زون، که تو قسمت سرفس زونش تقریبا 1% پر والیوم داریم، یعنی شبیه یه دندون سالمه تو قسمت سطحیش، ولی تو قسمت بادی زونش 5-25% پر والیوم داریم که دوباره این کم 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 میشه تا توی قسمت ترانسپرنت زون دوباره به 1% میرسه. توی این حالت ما چه درمان هایی میتونیم برای دندون انجام بدیم؟ یه درمانی که میتونیم انجام بدیم سیلینگ یا فیشور سیلانت، یه درمان دیگه رزین اینفیلتریشن تکنیکه، یه کار دیگه هم که میتونیم بکنیم وارنیش فلورایده و یه کار دیگه تجویز خمیر دندون 5000 ppm فلورایده وقتی وایت اسپات میبینیم. حالا یه قسمت که واسه خودم خیلی جالب بود رزین اینفیلتریشن تکنیک بودش. حالا میخوام بگم که این تکنیک چطوریه، چون خودم بلد نبودم واقعیتش. اول همه یه پک داره که اونو خریداری میتونیم بکنیم، من خودم تا حالا استفاده نکردم، که خودش چند تا قسمت داره. اول از همه سطح دندون رو کامل تمیز میکنیم و حالا با رابردم یا رول پنبه ایزوله میکنیم اون قسمتی که وایت اسپات داریم و. بعد از اینکه ایزوله کردیم با اسید اچ HCL ژل 15% سطح دندون رو اچ میکنیم تا 2 میلیمتر فراتر از وایت اسپاتی که داریم. بعد 120 ثانیه میذاریم بمونه و بعدش پاکش میکنیم و 30 ثانیه خشکش میکنیم. این 120 ثانیه رو میتونیم به 2 قسمت 60 ثانیه ای تقسیم کنین اچ کردن رو. بعد از اینکه خشک کردین ماده‌ای به نام آیکون درای رو روش قرار میدین روی دندون که در واقع اتانول 99%ه، که این رو هم بعدش با رول پنبه پاک میکنین. بعد از این مرحله دیگه نمای وایت اسپات رو نباید ببینین. اگه هنوز این لکای سفید رو میبینین این مراحلی که گفتم رو تا 3 بار میتونین تکرار بکنین. بعد از اینکه 3 بار تکرار کنین حالا یا کمتر و این نمای وایت اسپات ها رفتن، کاملا سطح دندون دوباره پاک میکنین با رول پنبه خشک میکنین و در این مرحله از ماده سوم آیکون اینفیلتریشن استفاده میکنین، به این صورت که روی سطح کاملا این آیکون فیلتریشن رو میمالین رو کل سطح دندون، میذارین 3 دقیقه باشه، بعد قسمت های بین دندونی رو با نخ دندون تمیز میکنین، اضافات رو با رول پنبه بر میدارین و در این مراحل رو میتونین 2 بار انجام بدین، یعنی گذاشتن آیکون فیلتریشن رو، و در نهایت 40 ثانیه با لایت کیور کیورش میکنین و بعد از همه این مراحل هم پالیش میکنین و قسمت های اضافه ماده رو بر میدارین. تو این حالت ها که پوسیدگی هنوز به دنتین نرسیده یا تو 1/3 اولیه دنتینه، یه سری کارهای دیگه هم میتونیم برای بیمار بکنیم. مثلا یه موضوعی هست به نام NRCC Non-Restorative Cavity Control که اینطوریه که برای بیمار دیگه کاملا نان اینویسیو کار میکنیم، اصلا رستوریشن انجام نمیدیم و کاری که میکنیم این که میگیم تغذیهش رو تغییر بده، دندوناش رو خیلی تمیز نگه داره، آموزش بهداشت میدیم، خمیردندون داره فلورای تجویز میکنیم، فلورای تراپی براش انجام میدیم و نخ دندون میگیم بکشه. مخصوصا تو کویتی های کم عمق ریشه هم از این روش خیلی استفاده میکنیم، تا اینکه کم کم پوستگی قبل از اینکه برسه به دنتین خودش بیسته و ادامه پیدا نکنه. این یکی از روش هاست. یکی دیگه هم اینه که تو بیمارای های تا اکستریم ریسک، از نظر ریسک پوسیدگی میگم، میگیم که روزانه دهانشویه 0.12% کلورهکسیدین استفاده کنن و همینطور برشون خمیر دندون 5000 پی پی ام فلوراید تجویز میکنیم. البته همه اینا برای وقتیه که پوستگی هنوز از 1/3 دنتین فراتر نرفته باشه. تو این حالت که فراتر بره و بیمار درد داشته باشه و واضحا تو کلینیک پوسیدگی ببینیم، دیگه نمیریم سراغ انقدر رفتارهای نان اینویزیو و برای بیمار رستوریشن انجام میدیم. حالا از مینا بگذاریم برسیم به دنتین. فکر کنیم که پوسیدگی رسیده به دنتین. تو این مرحله چند تا حالت داریم. یه حالت داریم که دنتین سافت شده کاملا، که حالت اینفکتد میگیم بهش. حالت قهوه‌ای تیره داره و نرم و مرطوبه. تو حالت بعدی حالت فرمو داریم که حالت افکتد دنتین هستش. تو این حالت قهوه‌ایش یکم روشن‌تره، سخت و چسبناکه و اگه روش سوند بکشیم خط میفته روش. و یه حالت دیگه داریم که هارد دنتینه، که تو این حالت آج سالسیه تشکیل شده و سالم محسوب میشه و اصلا لازم نیست برداشته بشه با فرز و درمانی برای بیمار انجام بگیره. حالا برای درمان این مشکل چند تا کانسپت وجود داره. یکی حالتیه که به صورت نان سلکتیو پوسیدگی ها رو برمیداریم، که در واقع همون حالت تردیشنال درمانه که کلن هر پوسیدگی دیدین فرم سافت هر چیزی برمیدارین پر میکنین، که تو این حالت احتمال اکسپوز خب خیلی بالاست. ولی درمانه دیگه داریم که به صورت سلکتیو عمل میکنیم، مثلا دنتین فرم رو بر نمیداریم تو قسمت آگزیال و پالپال که ممکن اکسپوز بشه، یا حتی بعضی اوقات دنتین سافت رو هم بر نمیداریم. البته همه اینا در صورتیه که پوسیدگی به 1/3 پالپال دنتین نرسیده باشه و بیمار با درد شدید به ما مراجعه نکرده و واضحاً کیس اندو نباشه. حالا اگه تصمیم گرفتیم که میخواییم به حالت تردیشنال عمل نکنیم و پوستگی خیلی عمیقه و بیمار همچنان دردهایی که مربوط به اندو باشه رو نداره، میریم سراغ یه تکنیک به نام استپ وایز تکنیک. حالا این استپ وایز تکنیک چیه؟ به این صورتی که ترمیم رو توی دو مرحله ما انجام میدیم. تو مرحله اول به صورت سلکتیو پوسیدگی رو برمیداریم، به این صورت که حتی دنتین سافت رو هم در نزدیکی پالپ میذاریم بمونه تو قسمت پالپال و اگزیال حفره، و بعد از اینکه این کار رو کردیم حفره رو با گلس آینومر پر میکنیم. بعد به بیمار فرصت میدیم 6 تا 12 ماه که بعدش بیاد به ما مراجعه کنه. اول از همه عکس رادیوگرافیشو میبینیم، ببینیم پیشرفت پوسیدگی چطور بوده. بعد از اون گلس آینومر رو خارج میکنیم و این بار به صورت سلکتیو تا قسمتی که دنتین فرم باشه برمیداریم و بعدش بیس و لاینر قرار میدیم و با کامپوزیت پر میکنیم. یعنی در آخر هم تو مرحله دوم اگه دیدیم نزدیک پالپ همچنان، ما قسمت فرم دنتین رو نگه میداریم، اونو کامل بر نمیداریم. خب این درمان رو من خودم یه بار انجام دادم واقعیتش، چون که یه بیماری داشتم که کلا اصلا هزینه درمان اندو رو نداشت، دردم نداشت، تا الان که جواب داد و مشکلی نداشته. حالا باز شما میتونین از تجربیات خودتون درباره همین استپ وایز تکنیک بگین. روش دیگه هم که IPC که میشه همون این دایرکت پالپ کپینگ که همتون دربارش شنیدین. به این صورت که پوسیدگی رو به صورت سلکتیو یا نان سلکتیو برمیداریم، بسته اینکه چقدر نزدیک پالپیم و چقدر برداریم ممکنه پالپ اکسپوز بشه. توی شرایطی حتی مجبوریم سافت دنتین هم نگه داریم واسه اینکه به پالپ نرسیم. نگه میداریم و بعدش روش کلسیم هیدروکساید قرار میدیم یا لاینر، که توی مقاله گفته حالا ماده که از کلسیم هیدروکساید بهترم کلسیم سیلیکات بیست متریال هستش. این رو قرار میدیم روش گلس آینومر قرار میدیم، یعنی در واقع بیس و لاینر قرار میدیم و بعدش روش رو پر میکنیم، که اینو میتونیم تو دو مرحله هم انجام بدیم اگه شک داریم که دندون ممکنه دردهای اندویی در آینده پیدا کنه. به این صورت که بیس و لاینر رو بذاریم سافت‌دنتین هم یکم نگه داریم و 6 تا 8 هفته بعد رستوریشن دائمی رو براشون انجام بدیم. علاوه بر این روش هایی که گفتم، باز روش های دیگه هم توی این مقاله بهش اشاره شده. یکیش مثلا PRR که همون Preventive Resin Restoration هستش که خب ما خیلی انجام میدیم، هم توی دانشگاه هم توی کلینیک، و فکر نمی کنم نیاز به توضیح داشته باشه. و یه کار دیگه هم که انجام میشه آرت هستش که من خودم خیلی اینو نشنیده بودم، که مخفف Automatic Restorative Technique هستش، که آرت خونده میشه، ART. این برای وقتی استفاده میشه که بیمار همکاری پایینی داره، مشکلات حرکتی داره، معلولین براشون استفاده میشه، و کودکان یا کلن بیمارانی که همکاری کمی دارن یا جایی که مواد لازم برای انجام یه رستوریشن نرمال رو نداشته باشیم یا بیمار هزینه یه درمان عادی رو نداشته باشه. به این صورتی که اصلا هیچگونه فرزی استفاده نمیشه، هیچگونه BSC استفاده نمیشه، با اکسکاویتور تا جایی که بیمار بتونه تحمل کنه و همکاری کنه پوسیدگی رو برمیداریم و بعدش با گلاساینومر دندون رو پر میکنیم، با گلاساینومر با قوام بالا. من حالا تو یوتیوب خودم یه فیلم دربارش دیدم چون خودم تا الان انجام نداده بودم و مفید بود، اونم براتون لینکش رو حتما میذارم. حالا من خودم اینو تا الان استفاده نکردم، نمیدونم چقدر کاربردیه براتون، ولی چیزی بود که توی مقاله بود و فکرم شاید مفید باشه براتون که بگم. حالا به طور خلاصه بخوام بگم تو این قسمت چیا میخواستم که یاد بگیریم با هم. یکی این که بتونیم قشنگ پوستگی رو تشخیص بدیم، که این خب با تجربه کم کم به دست میاد، یعنی چش آدم عادت میکنه وقت دندونای مختلف رو ببینین، کاملا بعضی مدت به دستتون میاد که چی رو دست بزنین، مداخله بکنین، چی رو پیشگیری بکنین یا درمانه نانینویزیو انجام بدین. یه چیز دیگه که میخواستم یاد بگیرین اینه که نترسین که یه مقدار از دنتین فرمو یا حتی سافت رو نگه دارین، چون خب تو همین مقالم حتی اشاره کرد که اوکی گاهی این کار انجام بشه همونطور که گفتم، ولی همه اینا حواستون باشه در صورتیه که بیمار مشکلات اندودونتیک نداشته باشه یا درد نداشته باشه و کلن کاست بنفیت بسنجین. مثلا بیمار اگه هزینه نداره و شما 90% احتمال این که بعدن این دندون اندو لازم داشته باشه، دیگه به بیمار دوتا هزینه تحمیل نکنی یا آپشن ها رو بهش بگین، چون شما اگه درمان کانزرواتیو تر رو انتخاب کنین تو حالتی که میدونین که احتمال خیلی بالایی اندو در آینده نیازه، در واقع دوتا هزینه دارین به بیمار تحمیل میکنین. ولی خب وقتی بیمار هزینه داره و درد نداره و شما میدونین که میتونین درمان های کانزرواتیو تر رو انجام بدین، بهتره که کمترین مداخله رو برای بیمار انجام بدین و فالوآپش کنین حتما، و تا وقتی که به اندو نرسیده بتونین اون دندون رو، پالپش رو زنده نگه دارین. اینجا قسمت هفتم پادکستم تموم میشه. خوشحالم که تا اینجا با من همراه بودین. اگر پیشنهاد یا انتقادی دارین خوشحال میشم با من در میون بذارین، و اینکه میتونین از صفحه اینستای دنتیستری ویت رها هم من رو دنبال کنین و اگه سوالی دارین و نظری اونجا با من در میون بذارین. لینک مقالاتی که توی این پادکست ها کاور شده، هم توی این قسمت هم قسمت های قبلی، توی چنل تلگرام قرار میگیره، توی اونجا هم میتونین جوین شین اگه خواستین، و اگه این قسمت براتون مفید بود میتونین با دوستاتونم در میون بذارین. خوشحال شدم که تا الان با من همراه بودین. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.